أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بين السين إنه خير ناصر ومين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد
فلنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما، یکی از بحثایی که در انصراف مطرح هست اون هست که نقش تعارف در انصراف تا چند اندازه است. ما عرض کردیم که اینکه مطلق منصرف باشه به فرد متعارف با توضیحی که حاجه‌ها اشاره کردن درست نیست، چون همیشه هر یعنی معنای منصرف بودن به فرد متعارف یعنی از فرد نادر. یه تعبیر قبل از اون من عرض بکنم، ما انصراف رو گاهی اوقات میگیم انصراف به چی یا انصراف از چی، این دوتا هم وزن هم هستن. یعنی انصراف به متعارف یعنی انصراف از فرد نادر. یک گاهی اوقات ما بحث انصراف به متعارف رو میکنیم میگیم نمیتونه از فرد نادر منصرف باشه، چون به هر حال هر فردی که ما در نظر بگیریم به یه جهت نادره دیگه، یه ویژگی ها و خصوصیاتی در یک فرد داره که اون رو نادر میکنه. بنابراین معناش اینه که باید از همه افراد منصرف باشن. به تعبیر دیگه ما گونه های مختلفی متعارف داریم، تمام افراد عام رو منهای یکی هر فردش کم کنیم یه متعارف درست میشه، یک متعارف یک اندازه متعارف نداریم. خب بنابراین به کدوم متعارف؟ یعنی من فرض کنیم میگیم به 99% افراد، 99% افراد گونه های مختلفی میشه تصویر کرد. پاسخ مطلب اینه که تعارف به تنهایی منشأ انصراف نمیشه. تعارف در زمینه و در فضای تناسبات و که موضوع انصراف رو میآفرینه، کما اینکه از اون طرف مثلا مجرد غلبه وجود و تعارف مجرد تناسبات و که موضوع منشأ نمی شود که ما در مورد قیدهای غیر غالبی هم بتوانیم سکوت رو دال بر قیدهای غیر غالبی قرار بدیم. اینو مطلب عرض کردم که ما فرض کنید که یک حکم عامی رو داریم بار میکنیم، میگیم همه انسانها باید روزه بگیرند، همه انسانها باید حج به جا بیاورند، در حالی که حج مالی عده خاصی از انسانها هست که مستطیع هستند. اینجا درست نیست ما بگیم همه انسان ها باید حج به جا بیارن، باید بگیم مستطیع باید حج به جا بیاره، ولو تناسبات رو که موضوع این قید استطاعت رو اقتضا بکنه، ولی این قید استطاعت به دلیل اینکه قید غالبی نیست سکوت برای افهامش عرفاً کافی نیست، سکوت برای افهام قیود غالبی یا خود غالب یعنی المتعارف یا ما به حمل شایع متعارفون کفایت میکنه، البته در زمینه تناسبات و موضوع، یعنی جمع بین این دو جهت باید به هم باشه، هم قید غالبی باشه هم تناسبات و موضوع هم اقتضا کند که این قید عرض کنم خدمت شما وجود داشته باشه. اینجا اصل این که بتواند یک شیعی منصرف متعارف باشه رو مرحوم علامه هلی در بعضی بحثاش اشکالی کرده که اگه این اشکال درست باشه، اصلا تعارف انصراف به متعارف ولو در فضای تناسب رو که موضوع نباید صحیح باشه. در مختلف در بحث این که آیا روزه مفترش چیست، یک بحثی در مختلف جلسه صفحه 387 داره الفصل الثاني فيما يجب الامساك عن مسألتون. قال الشيخ في المقصود يجب القضاء والكفارة بأكل المعتاد كالخبز واللحم وغيره كالتراب والحجر والفحم والحصى والخلف والبل وغير ذلك وشرب المعتاد كالمياه والأشربة المعتادة وغيره كماء الشجر والفواكه وماء الورد وغيره. وبه قال المفيد وابن حمزه وابن ادريس. وقال السيد المرتضى الأشبه أنه ينقض الصوم ولا يبتله واختاره ابن الجنيد. بعد مطالب رو ذکر میکنه که این مطالب رو کار ندارم. استدلالی که ایشون مطرح میکنه، خود ایشون میگه که ادلهی که ما داریم ادله عام هست، ادله‌ای که گفته از صیام من الطعام و شراب مثلا لا یضر الصائم مثلا اذا اجتنب ثلاث خلاص، اینا هو عام فی کل مطعوم و مشروب ولی یتناول المعتاد و غیره فلا وجه للتخصیص. بعد میگه ولی ان الاقتضاء یحصل به کما یحصل بالمعتاد و کان مشارک له فی المقتضی للمن. بعد یه عبارتی رو داره میگه احتج سید المرتضا به ان تحریم الاکل و شرب انما ینصرف الى المعتاد لانه المتعارف فیبقى الباقی على اصل الاباحه. ایشون میفرمد و الجواب ان المنع من تناول المعتاد خاصتاً بل یتناول غیر المعتاد کما یتناول المعتاد. میگه که ما قبول نداریم که ادله تحریم اکل شهر منصرف به معتاد هست. خب حالا این مقدار اگر بود ما ممکن بود بگیم که اینجوری توضیح بدیم، با توجه به این که اینجا تناسب که موضوع اقتضا نمی کنه که انصراف به معتاد داشته باشه. چرا یه همچی اقتضایی نداره؟ به همون وجهی که خود ایشون گفته لأن الاقتضاء یحصل به کما یحصل به المعتاد. چون نکته‌ای که بحث روزه رو مطرح میکنه این که میخوان گرسنه باشن، اون چی ادله‌ای که از روایات استفاده میشه گرسنه بودن. این گرسنه بودن برای اینکه حاصل بشه باید غیر معتاد رو هم طرف ترک کنه. خب این حالا اینو ممکن بود توجیه کنیم، ولی یک نکته دیگریشون ذکر میکنه، تکیه رو نکته دیگر هست. یه ولی ان العادت لو کانت قاضیتا علی الشرع لزم استناد و تحلیل و تحریم الشرعیین الی اختیار المکلفین و تالی باطلون فالمقدم و مثله. اگر دست را درد نکن، اگر قرار بود که آن چیزی که حکم شرعی رو تعیین میکنه عادت مکلفین باشه، این معنیش اینه که شارع مقدس تحلیل و تحریم رو واگذار کرده باشه به اختیار مکلفین و این که نمیشه و طالبات رو فالمقدم و مثله. بعد بیان شرطیه میگه ان العاده قد تختلف باختلاف الاشخاص والازمان والافقاء فلو اتهاد قوم اكل شيء بينه كان التحريم مختصا به بالنسبه به در مختصا بالنسبه اليهم بعد بشريه كان التحريم مختصا بالنسبه اليهم ولو اتهاد اخرون اكل غيره كان الاول حلالا بالنسبه اليهم والثاني يكون حراما بالنسبه الیه. و اما بطلان التالی فظاهرون اذ الاحکام منوتتون بالمثال الخفیه عن العباد و شرع و کاشفون له. خب این عبارتی که ایشون اینجا داره، از این عبارت استفاده میشه که انه هیچ جایی نمیتوانه حکم شرعی دایر مدار معتاد باشه و قید معتاد قید احکام شرعیه نمیتواند باشه، در حالی که خب ما خارجن میبینیم که بعضی از احکام شرعی صریحاً قید معتاد دارن و فرض کنید آشرون بالمعروف برابر یه تفریر معروفی که از آشرون بالمعروف، یعنی به اون روش متعارفی که رسم هست و اینها، آشرون بالمعروف و هیچ مانعی عقلا هم نداره. حالا خب همین میخوام بگم، این بیان ایشون این هست که اصلا نمیتواند حکم شرعی دایر مدار تعارف باشه. حالا چه بحث انصراف باشه چه غیر انصراف، ربطی به انصراف نداره این مطلب ایشون. و این مطلب که جایی که صریحا کلمه متعارف قید قرار میگیره که داریم،
این یک
نه استدلالشون اگر تام باشه تو متن دلیل هم نباید بیاد. اشکالشون این هست که نمیتواند حکم شرعی دایر مدار متعارف باشه، چه حالا در متن دلیل آمده باشه چه نیامده باشه. عرض ما اینه دیگه، فرقی نداره، این بحث ربطی به انصراف و اینها نداره. و این اصل قضیهش نکته دیگه ایه. نکته اینه که اولا ممکن است خود تعارف در ملاک حکم دخالت داشته باشه. بعضی چیزا هست که آدم مثل مردم عادی بودن خودش ملاکی داره. مثلا لباس شهرت در شهر ممنوعه، لباس شهرت، لباس شهرت یعنی یه رفتار که انسان رو مشهور می‌کنه، یعنی رفتار خاص شاد امثال اینها. از شهرت و خیرها و شرها فنار روایت داریم. خب این چیه؟ میخواد افراد خاص نباشن، خود همین که افراد مثال باشن رفتاراشون، که کسی بخواد تو یه جوری رفتار کنه به قول این میگه یه لباس نبوشم چشمت درات. این چیزی از مطلوب شارع نیست، مطلوب از شهرت خیرها و شرها. حالا اون نمیخوام الان در مقام بیان توضیح این روایت نیستم که مرادت خیرها چیه شرها چیه امثال اینها. خب این هست دیگه که منات این هست که شخص متعارف باشه. تو روایتی داریم عرض کنم خدمت شما، حماد بن عثمان نقل میکنه، میگه که خب بذار خود این روایتم بیارم از روش بخونم، خوب هست. این روایت صحیح السندی هست، حماد بن عثمان نقل میکنه، قال در کافی جلد یک صفحه 411 وارد شده و همچنین در جلد شش صفحه 444. خب حالا من از همون اولیشو بخونم. قال عن حماد بن عثمان که سند صحیح السنده، قال حضرت ابا عبدالله علیه السلام و قال له رجل اصلحك الله ذکرت ان علی ابن ابی طالب کان یلبس الخشن یلبس القمیص به اربعت دراهم و ما اشبه ذلک و نرى عليك اللباس الجدید فقال له ان علی ابن ابی طالب کان یلبس ذلک فی زمان لا ينكر عليه. امیرالمومنین اون لباس های ارم و قیمت در جایی میپوشید که حد کیفیت نبود، اشخاص نمیگوین چه نه لباس پوشیدنیه. ولو لبس مثل ذلک الیوم شهره به، لباس شهرت میشد. فخیر و لباس کل زمانن لباس اهله غیر ان قائما اهل البيت اذا قام لبس الثياب علی و سار به سیرت علیه. یعنی ولو زهد و ساده زیستی یک اصل هست، به طوری که حضرت ولیعهد وقتی ظهور کنن اون ساده زیستی رو مدار قرار میدن، ولی در جامعه‌ای که ساده زیستی باعث میشود که شخص خار بشود ذلیل تلقی بشن، این سایه زشتی مطلوب نیست، لباس متعارف باید باشه. فخیر لباس کل زمانه لباس اهله، به عنوان یک قانون در این روایت مطرح شده. خب ببینید این میشه، این محض تعارف خودش مطلوبیت داره. بعضی وقتا تو بعضی روایات ما داریم که میگه فلان چیز، عرض کنم سوال که الان روایت شد باید فکر کنم ببینم بشه تعبیری بود، در بعضی از آداب سفره امام علیه السلام میگه این از اصل ادب سفره نیست، ولی اطرافیانی که شما تو سفره هستن چون از این رفتار شما بدشون میاد، شما اینو باید ترک کنید، شما باید گونه رفتار کنید که هم سفره‌ای های شما ناراحت نشن، نفس این که یک رفتاری بکنید که باعث اذیت دیگران باشه این خودش اشکال داره، یعنی خب مناسب نیست. تعارف، یک نوع تعارف، یک چیزش این هست که به گونه ای انسان رفتار کنه که باعث ایذای دیگران نباشه. پس بحث این هست که تعارف خودش میتواند دخیل باشه در ملاک حکم، به خاطر همین نکاتی که عرض کردم. گاهی وقت تعارف باعث میشه که طرف خار نشه، تعارف باعث میشه که طرف نیازهای معنویش برطرف بشه، خود همین که تعارف باعث میشه که انسان بتواند با دیگران همراه باشه و امثال این. خب اینه هست. یه نکته دیگه این هست که بعضی وقتا بحث تعارف خودش دخالت در موضوع ثبوتی نداره، ولی اطلاق مقامی اقتضا میکند که آن چیزی که متعارف است حکم شرعی که دار مداره مصالح نفس الامریه هست در مدار او باشه، نه اینکه این تعارف در حکم ثبوتی دخالت داشته باشه، دخالت در حکم اثباتی داره، اینا امکان داره و هیچ مانعی نداره که به همین شکل باشه. این عرض کردم. خب بحث خیلی وقتا بعضی قیودات احکام رو ذکر نمی کنن، واگذار می کنن به اینکه چون در اغلا در مشابهاتش این مطلب هست، مطلبی که عرض کردم مرحوم آقای حکیم در بحث این که مطهر باید طاهر باشه همین مطلب رو میگه، میگه چون اغلا در بناهاشون در تطهیر قدارات عرفیه به طاهر عرفی اعتماد میکنن، این منشأ میشود که وقتی شارع مقدس گفت تطهیر کن، ولی با این کلام در مقام بیان خصوصیات مطهر نیست، سرای متحر رو نمیتونه و شرایطش رو نمیخواد بیان کنه، ولی اگر این سرای متحر شرایطش به گونه دیگه ای باشه غیر از اون شرایطی که متعارف متحرهای عرفی داره باید بیان کنه. خب اینا میشه، یعنی در مقام ثبوت یا در مقام اثبات تعارف میتواند دخالت داشته باشد. یه نکته اینجا من بیان بکنم، اون اینه که یه بیانی رو دیدم آقای شهیدی از قول مرحوم شیفت نقل میکنه، البته آدرسی داده، من اون آدرس مراجعه کردم، ظاهرا یه اشتباهی در آدرس دهی هست، میخواستم اصل کلام شیفت رو مراجعه کنم، در مورد در بحث سیر مستحدثه و اینها یک عبارتی رو ایشون از شیفت نقل میکنه، دلم میخواست اصل عبارت رو ببینم که عبارتی که از حالا نقل آقای شهیدی رو من نقل میکنم، بعد آدرسی هم که اینه، ایشون در بحث سیر مستحدثه میگه شهید سرد فرمودن از عدم رد کش نمیشود که این سیره های مستحدثه مورد امضای شارع هستن، بلکه اگر ظاهر یک خطابی این بود، یعنی روی اطلاقی این بود که شارع بنا اغلا را تا روز قیامت امضا کرده است، در اینجا نیز باید آن را تغییر زد، زیرا امضای شارع نسبت بناهای اغلایی به دو صورت ممکن است. صورت اول شارع از باب این که عالم به غیب است تک تک بناهای اغلایی تا روز قیامت را بررسی کرده و ملاحظه کرده که هیچ کدام خلاف اقوالش نیست، لذا آنها امضا کرده است، که این صورت که ما حمله بر قضیه خارجی کنیم خلاف ظاهر است. صورت دوم امضای بناهای اغلایی به نحو قضیه حقیقی است، یعنی شارع بدون اینکه بناهای اغلایی تا روز قیامت را بررسی کند فرمودند هر بنای اغلایی تا روز قیامت حجت است. این صورت نیست، قطعا باطل است. زیرا معنای آن تبعیت دین از عقلا است، یدور الدین مدار العقلا اینما دارو، و این خلاف قطعی دین است که عقلا باید بر محور دین باشند، نه اینکه دین بر محور عقلا باشد. بعد ادامه توضیحاتی نتیجه گیریشون شهیدی کردن، بعد گفته این بیانی است که در بحوث جلد پنجم صفحه 587 بیان کردن. اینجا نیست تو این آدرس، اصلا جلد پنجم بحوث جلد پنجم چه سفر نداره. اصلا اون عبارت هم یدور الدین مدار العقلا رو من زدم تو بحوث اینا نبود. احتمال میدم که مثلا تو مباحث الاصول و اینها باشه این بحوث اشتباه باشه، نداشتم تو کامپیوترم نبود که مراجعه کنم ببینم این آدرس کجاش اشتباهه و امثال اینا. خب این رو ملاحظه بفرمایید، من حالا عبارت شهید صدر رو یه حدسی در موردش میزنم که اون عبارت ربطی به بحث ما نداره و در جای خودش ممکنه قابل دفاع باشه، حالا درست نادرست، ولی این بحث ما نمیخواهیم بگیم که شارع مقدس همه سیر عقلاییه رو امضا کرده که اصلا بنا بذاره هر چی سیرت امضا کنه. این کلام شیخ ناظر به اینه که شارع مقدس بنا بذاره هر چی سیرت امضا کنه امثال اینها، به این شکل اصلا دین رو به اون نحوی که عقلا قانون گذاری میکنن. این خب این ما میدونیم که شارع مقدس میخواد جلوی اهوا و هوس‌ها و قرائد انسانی انسانها رو بگیره، این که واگذار کرده باشه به عقلا، این معنیش اینه که دین کنه دیگه، دین نیست دیگه. یه همچی اون یه بحث دیگه است، این که ما به طور کلی اصلا همه چیز رو واگذار کرده به اون روش عقلایی و امثال اینا، خودش یک چیز جدید نیورده باشه. ولی این غیر از بحث ماست. بحث ما اینه که در جایی که تناسبات حکم موضوع اقتضا کند که اون حکم مختص دایره عقلاییش باشه، این مانعی نداره که حکم رو ما تخصیص بدیم به موارد بنا عقلا، موارد متعارف و امثال اینا. و این بیان شهید صدر، بیان مرحوم علامه حلی که حکم دایر مدار عقلا میشه، نه حکم دایر مدار عقلا نیست. اون مناطات نفس الامریه رو ما چجوری، این که موضوع حکم شرعی چیه میخواد باشد، ممکنه موضوع حکم شرعی درش متعارف عقد شده باشد، حالا یا خود غیر متعارف یا ما به حبل شایع متعارفون، و اینی که غیر متعارف آمده باشد گاهی اوقات ممکنه صحیحا در دلیل ذکر شده باشد، گاهی اوقات اطلاق اقتضا کند که این متعارف در موضوع دلیل شرعی عقد شده باشد، و هیچ مانعی نداره که به این شکل باشه. اما درست کردم اون کلام مرحوم در خصوص این مورد حق و علامه است، چون در بحث صوم اون تناسبات و که موضوعی که باید در کنار متعارف باشه وجود نداره و ما نمیتوانیم بگیم. به خصوص حالا این چیز کلیان وقت برشته این مطلب رو عرض بکنم، اون چیزهایی که جنبه تعبدی درش وجود داره، اونها این بحث متعارف و امثال اینها درش کمتر نقش داره، چون بحثای احکام تعبدیه مناطات خفیه درش بیشتر هست و عرف خیلی وقتا میگه شاید یه مناط دیگه هم در اینجا وجود داشته باشه و اینجور فرق داره بین احکامی که ریشه‌های عقلایی دارن با احکامی که تأسیسی شرعی هستن، و صوم که تأسیسی شرعی هست و امثال اینها. از صوم طب تو امم سابقه بوده ولی مال انبیا بوده، شکل خاصی بوده، این صوم خاص شرعی مال دین اسلام هست به عنوان یک قانون عام. تو این چیزای تأسیسی نوعاً اون تناسبات حکم موضوع کمتر دخالت پیدا میکنه در تضییق و تعمیم حکم و امثال اینا، به خود اون دلیل باید بیشتر توجه کرد. البته اونم تأثیر داره ولی کمتر هست. بنابراین این به نظر میرسه مانعی نداره که تعارف عرض کنم خدمت شما دخالت در این بحث داشته باشه. من این بحث رو دیگه تموم میکنم، ما به نظرم بریم یه بحث دیگری رو، این بحث انصراف دیگه فعلا کافیه. یه بحث هست که تأثیر اجزاء دیگر جمله در شکلی ظهور جمله، تأثیر اجزای دیگه، سیاق، تأثیر سیاق در شکلی چیزها. حالا اون سیاقی بحث کلی تر داره، من اون سیاق رو بعدن بحث میکنم. بحثای کلی مربوط به این که مثلا دیگه از بحثایی که آقایون دارن میگن مسکین و فقیر اذا افترقا اجتمع و اذا اجتمع افترقا، این تحلیل، یعنی جاهایی که مفاد یک کلام در کنار یک کلمه دیگه تغییر میکنه. این تحلیل منطقیش رو ببینیم این به چه شکلی هست و این رو انشاءالله فردا این بحث رو دنبال خواهیم کرد. من دیگه بحث انصراف به نظرم همین مقدار بحث باشه و دیگه کافی باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
نه
نه نه رفتی به این بحث نداره. نه کلام شیخ سعد اصلا فضاش با کلام ما فرق داره. کلام شیخ سعد این هست که ما یک به اصطلاح این که تمام احکام اغلایی بخواد با یک دلیل همه امضا بشه، این خلاف طبع چیز هست. خب این درست هم فعل جمله، این درست هست. و حالا در یه مورد خاص فرض کنیم ممکنه ما مثلا بگیم شیوه حکومت و قالب حکومت رو شارع واگذار کرده باشه به اغلا، یه بار سلطنتی باشه، یه بار جمهوری باشه، یه بار نمیدونم جمهوری دموکراتیک باشه، همسانی یه بار مجلس داشته باشه، این ممکنه. ولی اینکه تمام احکام هرچی قانون وجود داره این قانون رو واگذار کرده باشه هرچی خودتون، خب اگه هرچی قراره اغلا خودشون قانون گذاری کنن دیگه شهر میخواستن برای چی؟ این خلافه. اینکه اصلا اساس چیز رو واگذار کنه بشه، این با روح شریعت و اینها منافات داره. فکر میکنم شیفت اینو میخواد بگه،
من
به بحث ما رفتی نداره. کلام شهید صدر رو اونجوری که من بندم میگم اصلا عبارت شهید صدر رو ندیدم که در موردش بخوام قضاوت کنم، ولی بحث علامه این هست که اصلا هیچ جا نمیتونه تعارف دخالت داشته باشه. ما عرضمون این هست که تعارف ثبوتن و اثباتن در موضوع احکام میتواند دخالت فعل جمله داشته باشد.
اون وقت اشکالو چی کار میکنیم؟
اشکال این که چه کدومش
اشکالی که خب خدا که دینش رو برای چیز قرار نمیده که
نه برای
متعارف اون زمان یه چیزی بوده هزار بار این عرف عوض میشه،
خب بشه اشکال نداره
بس جواب
نه نه ممکنه حالا یه مثالی رو من زیادم بس دیگه وقت گذاشته و حالا این هم مطلب بگم. فرض کنید شارع مقدس گفته شما مهمان رو پذیرایی کنید، مهمان رو پذیرایی کنید. خب مهمان پذیرایی کنید باید به گونه‌ای باشه که مهمون خوشش بیاد دیگه، براش احترام باشه.
یه مهمون یه جور
خوشش، یه مهمون یه جور خوشش میاد اونجور باید پذیرایی کنید، یه جور دیگه مهمون جور دیگه خوشش میاد اونجور باید پذیرایی کرد. توی یه محیط باید شما گوشه مار برش بذارید، توی یه جایی حالا منهای بحث حرمت و حلیت اون چیزها، یه جا باید گوشه خرچنگ برش بذارید، یه جا باید کله پاچه بذارید. اونی که از کله پاچه بدش میاد اگه بخواد کله پاچه بذارید پذیرایی از مهمون فرض نمی کنه. این تفاوت از این دخالت داره در حکم ثبوتی، چون حکم ثبوتی اینه که گونه رفتار کنید که اون مهمان شما احترام بشه. تعارف و این دخالت داره در صدق احترام و عدم صدق احترام امثال اینا. فرض کنید به شما گفتن تعظیم کن، یه جا عزاداری کنید، یه جا عزاداری با پوشیدن لباس سفیده، تو بعضی از محیط‌های آسیای شرقی موقع عزاداری لباس سفید میپوشن، بعضی جاها عزاداری با لباس سیاهه. خب اونجا مصداقش لباس سفیده، اینجا مصداقش لباس سیاه، اینا دخالت داره، چون مفهوم یه مفهومی است که عرف دخالت داره در مصادیق این مفهوم. بعضی چیزا اینا دخالت نداره، یعنی این خیلی مهم نیست که بله در بحث صوم اون بحث سر این هست که گاهی اوقات اون مفهوم انصراف، البته میخوام بگم فرض کنید شما میگید پذیرایی کن، یعنی پذیرایی کن به اون نحوی که عرف اون رو احترام میزبان میداند. این درش تعارف دخالت داره. مثلا ملاکش یه جوری از این شکلیه، باید دخالت داره. عرض کردم عرف میتواند در ملاک ثبوتن یا اثباتن دخالت داشته باشه و امثال اینها. و این خیلی اصلا کلام علامه هلی در این استدلالش به عنوان یک استدلال عام درست نیست.